خب توی بند 3 مثلا گفته چی؟ گفته که اگر موجب خودش اونجا رو، یعنی اون محل کسب و پیشه رو، یا خودش یا فرزندانش یا پدر یا مادرش یا همسرش بخواد به منظور سکونت، خب میپرسید که خب ما قانون 56 گفته که اون محل برای کسب و پیشه است، حالا چرا موجب برای سکونت بخواد اونجا رو استفاده کنه؟ خب شاید اصلا منزلی نداشته باشه، یعنی تنها ملکش همین یه دونه ملک تجاری باشه. قانونگذار میگه اگه تو خودت ملک نداشته باشی اونجا رو بخوای برای سکونت خودت و بچت و پدر مادرت استفاده کنی، میتونی اونجا رو بگیری، یا اگر بخوای اونجا رو برای کسب و پیشه خودت اختصاص بدی، حالا ملک مسکونی نداشته باشی، یا اگر اونجا نیاز به تجدید بنا داشته باشی، مثلا ساختمون داره فرسوده میشه، میخوای نه که بری بازسازیش کنی، نه برای بازسازی، نه برای اینکه مثلا اونجا رو بخوای بکوبونی بسازی، یعنی مثلا ملک فلاته میخوای تو بسازی 5 طبقه 6 طبقه میخوای بسازی، میری جواز ساخت میگیری، تخریب و نوسازی میگیری، تخریب و نوسازی، ببینید یعنی همه این موارد باید با هم باشه. بعد مدتش هم باید مثلا شما فرض کن موقعی که میخوای دادخواست بدی 2 ماه 3 ماه مدتش نباشه، حداقل 1 سال از اعتبار اون جواز، به هر حال شما جوازت 1 سال اعتبار داشته باشه، گواهیشو میاری رو پرونده میذاری. در اینجا موجه میتونه فسخ کنه، اما چیکار باید بکنه؟ حق کسب و پیشه مستاجر رو باید بده. خب عزیزان، تو اینجا من قوانین 56 رو سعی کردم در رابطه با موارد فسخ و اینها رو بگم. دعاوی دیگه ای باز تو دل اینها داری، ولی الان جای بحثش نیست. اینشالله تو فرصت‌های بعدی من کامل اینا رو براتون توضیح میدم. یا خیلی از عزیزان دوست داشته باشن میتونم، من یک کارگاه رایگان دارم تو کانال تلگرامیم هستش، میتونید استفاده کنین. تقریبا 6 ساعت مبحث به صورت بند حبیبی هستم، خانم جلالی نصر، کانال تلگرامی دارم، میتونید مبحث 6 ساعت تو به صورت حضوری برگزار کردم، وکیل سرقفلی هستش. اگر چیز هستش دایرکت به هم پیام بدین تو اینستاگرام، ادمین براتون میفرسته لینک کانال رو. اونجا به صورت رایگان میتونید از 6 ساعت مبحث قوانین قانون 56 و 76 استفاده بکنید. متشکرم خانم جلالی نصر، باعث افتخار حضورش یکایک شما عزیزان. خیلی ممنون از همتون یکایکتون که وقت ارزشمندتون رو اینجا در اختیار من گذاشتید و پای صحبت‌های من نشستید و وظیفه این رو دارم تا بتونم به هر حال مطالب رو به نحو کاربردی براتون بیان کنم. وگرنه من خودم زمانی که تقریبا خب 18 سال دارم وکالت میکنم، موقعی که فارغ التحصیل خود دوره لیسانس بودیم، خود مدنی 6 رو موقعی که میخوندیم در حد 3 ماه هیچی از قانون روابط موجر مستجر نفهمیدم. بعد از اون به واسطه این که حالا اون موقع تازه کلاس هایی بود، کلاس چتر دانش بود و آقای دکتر مفید کلانتریان، من پای مبحثشون نشستم، اون موقع قاضی دادگستری بودن، اونجا تونستم به واسطه اون یه خود نسبت به قوانین روابط موجر مستجر اشراف پیدا کنم. و خب از همون سال خب دفترم جایی بود که خب کسب خیلی مراجعه میکردم و خب باید کار بکنی توی قانون روابط موجر مستجر و باید کار بکنی تا بتونی اشراف، چون یعنی بحث تئوری نیستش که شما در حقیقت بتونید متون قانونی رو بخونید. حتی کتب زیادی هست، ولی تا زمانی که قانون روابط موجر مستجر رو شما کار نکنی نمیتونی اشراف پیدا کنی. خب کجا داشت چی داشتم میگفتم؟ آره، تا اینجا تا 56 رو من گفتم، تو کانال تلگرامم برید یه سری مباحث رو مفید باشه. خب عزیزان، عرض کنم خدمتتون که نسبت به موارد دیگه‌ای که بخوام عنوان بکنم، قانون 76. بریم یه کوچولو در مورد قانون 76 بگم، بعد یه استراحت 10 دقیقه‌ای رو بی داشته باشیم، دوباره برگردیم. دیگه بعد برسیم به قانون جدید، قانون الزام و قانون ساماندهی. خب تا اینجا من تمام مقررات مربوط به قانون 76 رو گفتم عزیزان. ببخشید 56 رو. حالا الان قرار هستش که اجاره هایی که بعد از 2 مهر ماه سال 76 منعقد شده رو براتون عنوان کنم. علارغم اینکه قانون سال 56 تنها اختصاص داشت به املاک تجاری، با تصویب قانون 76 علاوه بر اینکه قانونگذار اومد چتر حمایتیش رو از سر مستأجر برداشت، اوورد گذاشت بر روی موجر، اومد گفتش که همه اجاره هایی که ناظر به املاک تجاری، مسکونی، اداری با هر کاربری باشن روش تحت شمول قرار میده و یه سری مزایایی رو در نظر گرفت. عزیزان، آدرس اینستاگرام من وکیل_لیدا_حبیبی. اگه یکی از دوستان اینجا پین بکنه ممنونتون میشم که بقیه عزیزان بتونن استفاده کنن. خب مواردی که در قانون سال 76 مورد لحاظ قرار گرفت، در حقیقت تمام املاک رو در نظر گرفت. هر املاکی که با هر کاربری، اما یه بچه تمایزی که بین قانون 56 با 76 هستش، در قانون 56 ما گفتیم فقط املاک تجاریه، اما تو قانون 76 که از 2 مهر ماه به بعد عقد اجاره منعقد میشه، غیر از املاک تجاری، املاک مسکونی و اداری و هر کاربری، شما 20 کاربری ممکنه داشته باشی رو شامل میشه. اومد گفتش که عقد اجاره مثل قانون مدنیه، به محض انقضای مدت برطرف میشه. شما 1 ساله میخوای ببندی، 2 ساله میخوای ببندی، مدت اجاره منقضی میشه. اومد گفتش که چی؟ برای اولین بار ما تو قوانین اسبق هم داشتیم که نسخ شده، ما توی قانون تعدیل اجاره بها و اینها تو قانون سال 1317 بحث سرقفلی پیش اومده بود، ولی در قانون اختیارات قانون میلسپو که در حقیقت یک مستشار آمریکایی بود، اونجا تو اون قانون هم سرقفلی پیش بینی شد، ولی اون قوانین همه نسخ شد دیگه. اما بعد از قانون 56 تو قانون 76 اومد بحث سرقفلی رو پیش کشید. نه من سرقفلی هم تعریف کنه ها، فقط اومد توی مواد قانونیش اومد گفتش که سرقفلی و چی رو که مستأجر هنگام عقد اجاره به موجر میده تا ملک تجاری رو اجاره بکنه رو بهش میگن سرقفلی، که در پایان عقد اجاره به قیمت عادله روز به مستأجر مسترد میشه. نیومد اینجا سرقفلی تعریف کنه، اومد گفت و چی رو که شما میدید در پایان عقد اجاره باید به نرخ عادله روز برگردونید. اوکی، نسبت ملک تجاری در نظر گرفت. خیلی هم میان فکر میکنن اون مبلغی رو که ابتدای عقد اجاره مستأجر میده، میگن اینم سرقفلیه دیگه. عزیزان توجه داشته باشید، اگر شما مبلغی رو به عنوان موجه دریافت میکنید به عنوان سرقفلی، خب برای موجه به صرفه است که ننویسه سرقفلی، چون مجبوره اگر 1 میلیارد میگیره، مستأجر که میخواد تخلیهش رو بخواد بیاد به نرخ عادله روز، مثلا 1 میلیارد 2 سال دیگه ممکنه بشه 5 میلیارد. شما اینجا ترفند گول زیرکی موجه رو نباید بخوری دیگه، باید حتما سرقفلی قید بشه در قرارداد. اوکی؟ وقتی که در قرارداد شما ذکر بشه دیگه شما با عنوان شخص مستأجر سرقفلی دادی. دیدی میگن سرقفلی یک مک واگذار گردی؟ میان موبایل نامه تنظیم میکنن؟ امان از این موبایل نامه ها. آقا جون سرقفلی که تو قرارداد 76 هستش در قالب عقد اجاره شما باید منعقد کنی. ما مجزا که نداریم میای موبایل نامه تنظیم میکنی. شمای وکیل، شمای مشاور املاک که میای تنظیم میکنی، میای موبایل نامه واگو مینویسی و پشمندش قرارداد اجاره نمینویسی، این سرقفلی به تبع قرارداد اجاره است دیگه. شما بیا موبایل نامه بنویس، بنویس صلح سرقفلی، بنویس بیع سرقفلی. آقا جون این تحت قالب عقد اجاره است، عقد اجاره منعقد نمیکنی به خیال اینکه سرقفلی واگذار کردی. رویه دادگاه ها اون قرارداد اجاره شما رو یک ساله در نظر میگیرن. یعنی شما این تومن هم بابت سرقفلی داده باشی، نهایتا یک سال قرارداد اجاره تموم میشه، میگن آقا جون ملک رو مستأجر موجر میاد میگه ملکم رو بده، سرقفلی تو میدم خداحافظ. فکر نکن بیایی میلیاردی هزینه میکنی سرقفلی، فکر میکنی تا آخر مادام العمر تو قانون 76 صاحبش هستی، مالکش هستی. اشتباه نکنید. شما در قالب هر عقدی هم ببندی، سرقفلی تحت قالب عقد، یعنی به تبع عقد اجاره ایجاد میشه تو قانون 76. اشتباه نکنید. چقدر ما داریم طرف اومده میلیاردی، طرف اومده تمام زندگیشو فروخته تا سرقفلی یک ملک رو خریداری کرده، بعد از پایان عقد اجاره یه ساله دو ساله بسته، موجر اومده تخلیهشو خواسته. تازه چی؟ اومده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره هم مطرح کرده. دعوای تنظیم صلح سرقفلی. آقا شما مدت اجاره تموم شده، آقا جون باید بلنشی بری. مگر اینکه توافق کرده باشی. همه اینو باگ‌هایی که هستش که تو قانون 76 هستش. خیلی بحثه، من واردش بشم موضوع ابتر میمونه. فقط اینو بهتون بگم که تو قانون 76 از ویژگی‌هاش اینه که باید اگر شما باید شما ملک تجاری رو که شما میگیری اجاره میکنی، منعقد میکنی، خب حتما کار برای ملک تجاری باشه. شما برخلاف قانون 56 که تو ملک مسکونی میتونستی فعالیت بکنی، فقط شهرداری میومد مثلا حالا ملک و پولوم میکرد میگفت اجازه نداری، اما اینجا تو ملک تجاری نمیتونی با کاربری مسکونی فعالیت تجاری کنی. هم شهرداری هم چند صباح دیگه ممکنه موجب بیاد بگی خب ملک مسکونی من اونباب به عنوان مغازه به عنوان محله کسی پیشه دادم، سرقفلی نیست اینجا، اصلا سرقفلی به شما تعلق نمیگه، چیزی که داری سرقفلی نبوده. دقیقا تو ماده من قانون 76 رو براتون بخونم عزیزان. ماده 6 هرگاه مالک ملک تجاری خود را ببین، علکی ملک تجاری نگفته، منظور اینجا از تجاری کاربری تجاریه. اگر چه چیزی داره بیاد بگه که میگفت ملک خودش رو مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت میکنه. چرا تو قانون 56 ماده 1ش گفته به منظور کسب پیشه یا تجارت؟ پس اونجا کاربری ملک مهم نیست، فقط هدف و غایت اجاره مهمه. کسب و پیشه یا تجارت بودنش مهمه. درسته؟ اما اینجا تجاری بودن ملک مهمه. تو قانون الزام میریم ماده یکش گفته اجاره های بیش از 2 سال. تو قانون ساماندهی میگیم باید اجاره ها ثبت بشه. کاری نداریم که تجاری اداری جلوتر میریم. پس اینجا تجاری بودن مهمه. منتها تو قانون 76 یه مزیتی رو برای مستأجر در نظر گرفته. میگه اگر بخوای بعد از انقضای عقد اجاره ملک و تخلیه بکنی باید یه شرایط رو رعایت بکنی. ماده 2 گفته. گفته اولا اجارت باید کتبی باشه، به امضای موجر و مستأجر رسیده باشه، تو 2 نسخه باشه، 2 شاهد اینجا اینو امضا کرده باشن. اگر این شرایط ایجاد شده باشه تو قانون 76، حالا اینجا رو الان میخوام قانون 76 رو که میگم ماده 2 الان اصلاح شده به واسطه قانون ساماندهی که دیگه لازم نیست چون باید تو سامانه الان ثبت بشه، اما تو قانون 76 گفته برای اینکه بخوای از مزایای تخلیه فوری، دستور تخلیه فوری رو استفاده کنی باید این شرایط رو داشته باشی. شرط ماده 2 دستور تخلیه فوری دیگه همتون میدونین دیگه، گرچه سابق خیلی سابق دستور تخلیه رو شما میتونستید ظرف 1 ماه نهایتاً بگیری، اما الان با وجود اینکه دادگاه‌های صلح اومده متاسفانه دستور تخلیه فوری شما ممکنه 2 ماه 3 ماه طول بکشه. ما الان دیگه فوری نیست، ولی باز هم به مراتب بهتر از حکم تخلیه. حالا تو اجاره های 76 قانونگذار اومد گفت چی عزیزان؟ اومد گفتش که اگر این شرط شکلی رعایت کردی من به دستور تخلیه فوری میدم. دستور تخلیه فوری چیه؟ قاعدتا نباید جلسه رسیدگی بذارن. یه دفعه جلسه رسیدگی میذارن، نهایتا دستور تخلیه صادر میشه و شما پرونده سری میره اجرای احکام و به مستأجر ابلاغ میشه آقای مستأجر تخلیه کن، ظرف 3 روز اگر نکردید یا از طریق قانونی مأمور اجرا با کریستاز میاری، قفساز میاری، با نماینده دادستان هماهنگ میکنی و الان هم که میدونید دستور تخلیه هم در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته. قبلا قانون شورای حل اختلاف اون رو در صلاحیت دادگاه های شورای حل اختلاف میدونست، از آذر ماه پارسال که دادگاه های صلح اومدن در حقیقت دیگه دستور تخلیه فوری در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته. کلن تخلیه، حتی حکم تخلیه هم در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته، مگر اینکه نسبت به املاک تجاری که سرخوفلی وسط باشه چون نیازمند بررسی های قضایی هستش دادگاه های صلح صلاحیت رسیدگی نداره و باید در دادگاه صالح مرجع صلاحیت دار محل وقوع مال غیر منقول رسیدگی بشه. تا اینجا واضحه عزیزان؟ بله، تابع قانون مدنیه. البته الان تو قانون دیگه الان شما زمانی که بخواین، یعنی از زمانی که قانون ساماندهی اومد، شما دیگه باید برای اینکه بتونی دستور تخلیه هم استفاده کنی باید ضوابط قانون ساماندهی رو که تقریبا تا یه 20 دقیقه دیگه براتون میگم رعایت بکنی. من فعلا در مورد قانون 76 دارم صحبت میکنم. قانون 76 نسبت به چه اجاره هایی الان جاری و ساری هستش؟ شما فرض بکنید اجاره های شما چه در قالب سند رسمی چه در قالب سند عادی قبل از خرداد ماه سال 403 منعقد شده باشه، چون از زمانی که قانون ساماندهی اومد قرار شد که تمام اجاره ها توی سامانه کاتب یا خودنویس ثبت بشه. شما من بعد هر اجاره ای رو که تنظیم میکنید بذارید برم جلو تا براتون توضیح بدم، باید توی سامانه ثبت بشه. اگر ثبتش نکنید یه سری مزایا رو از دستور تخلیه از دست میدید. پس چی شد؟ ۷۶ داریم صحبت میکنیم. قانون 76 نسبت به اجاره هایی که از دوم مهر ماه سال 76 منعقد شده تا زمان تصویب قانون ساماندهی الان میگم که خرداد ماه 403 برای دستور تخلیل فوری جاری و ساریه مقرراتش. اما از زمانی که قانون ساماندهی تصویب شده شما باید کلیه اجاره هاتو توی سامانه خودنویس یا سامانه کاتب یا سامانه ثبت آنی یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنی. سامانه کاتب، سامانه ثبت آنی، سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد، الکترونیک ثبت اسناد، اینا همه یکیه. جلوتر میگم که اینا رو باید ثبت بکنی. اما اجاره هایی که از 2 مهر 76 تا قبل از قانون ساماندهی رو شما داشته باشی پس همچنان تمدید شده باشه تو اون اجارنامه ها، شما ممکنه ثبتش نکرده باشی اما میتونی از دستور تخلیه فوری استفاده کنی. عزیزان تا اینجا داشته باشیم. الان ساعت 9:48 دقیقه یک ربعی با هم یه استراحتی بکنیم. 10:05 من شاید خودم 10 دقیقه اومدم نگاه میکنم که یه سه سال جواب دارم، ولی 10:05 همه حاضر باشید ادامه مبحث رو داریم. باشه؟ انشالله بریم سراغ قانون سامانده. قانون 76 رو من شاید یک صدم درصد توضیح دادم و خیلی بحث داریم ما توش، دعاوی متعدد داریم. واقعا اجازه بدید که نمیتونم بحث رو ادامه بدم. کاش ایشالا فرصتی پیش بیاد بتونم دوباره در خدمتتون باشم، ولی تا اینجا داشته باشید بازم خوبه. خدا رو شکر. باشه؟ میریم برمیگردیم که بیان یه چند تا سوال جواب میدم تا 10:05 که بقیه عزیزان به جمع ما بپیوندن. خب عزیزان سوال دارید یکی دو تا سوال جواب بدین، بپرسید سوالاتتون رو. سوالات مرتبط به مبحثمون دیگه. اینا رو انشالله من یه وبینار دارم آقای رازی، وبینار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توی 27 شهریور ماه برگزار میشه. بنرش هم تو پیج میذارم در رابطه با این اجاره ملکی که سند نداره. خب ببینید ملکی که سند نداره تا زمانی که قانون ساماندهی، خب سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی راه اندازی نشده باشه، که شما کلن از زمانی که اون سامانه راه اندازی باشه باید تمام اسنادتون اونجا بارگذاری کنید. خب ولی حالا ملکی که سند نداره رو نمیتونید نه تو سامانه خودنویس نه تو سامانه کاتب ثبت بکنید. خب و مجبور هستید که بر اساس همین اجارنامه های عادی در حقیقت شما اجارتون رو، چون سامانه خودنویس یا سامانه کاتب تنها نسبت به املاکی شما میتونید نسبت به ثبتش اقدام بکنید که سند رسمی داشته باشه. صدامو ندارید عزیزان؟ ندارید صدامو؟ صدا هست؟ عزیزان صدا هست؟ درسته. خب فکر میکنم از بستر شما هست آقای، نمیدونم کدوم یکی از عزیزان. خب سال بعدی سال بعدی بپرسید تا زمانی که انشالله 10:05 ادامه مبحثمون رو داریم. درسته. ببینید الان با توجه به اینکه دستور تخلیه منوط به این شده که شما در سامانه ثبت کرده باشید. اگر اون ملکی که سند نداشته باشه، شما اجاره هاتون تا قبل از سال 403، اون خرداد 403 باشه که سمکان میتونید از بابت دستور تخلیه استفاده کنید. خب حالا اگر که ملک سند رسمی نداشته باشه و شما به صورت عادی بخواید تنظیم بکنید، شاید ببین رویه‌ای که الان وجود داره این هستش که شما در الان با توجه به قانون الزام نسبت به تمام املاک میتونید هم طبق قانون کادستر، قانون به هر حال تمام این موارد، میتونید اسناد مالکیت حد نگار همه اینها میتونید سند رسمی بگیرید نسبت به املاکتون. خب فقط عرضم این هستش که تا زمانی که هنوز ملکتون سند نداره و تا زمانی که هنوز سامانه ساماندهی را اندازی نشده یا همون ثبت ادعا یا سامانه ساقه که اسنادتون رو باید اونجا بارگذاری بکنید، کماکان دستور تخلیه ممکنه با مشکل مواجه بشه، مخصوصا زمانی که قانون ساماندهی تصویب شده و شما چاره جز این ندارید که اونجوری باید از طریق حکم تخلیه، دستور تخلیه رو نمیتونید بگیرید، از طریق حکم تخلیه باید اقدام بکنید. خب عزیزان بریم سراغ بقیه مباحثمون. 10 و 5 دقیقه. خب تا اینجا ما در رابطه با اجاره های 56 و 76 صحبت کردیم و گفتیم در جایی که شما اجاره های 56 یا 76 قوانینش جاری و ساری نباشه میتونید به عمومات قانون مدنی مراجعه بکنید تحت زمان خودش. اما از زمانی که قانون ساماندهی قیمت زمین مسکن اجاره بها تصویب شد، در حقیقت یک سری اجاره هایی که منعقد میشه پس از تصویب قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها که در تاریخ 12/2/403 به تایید شورای نگهبان رسید و بعد از اون روزنامه رسمی منتشر شد و ظرف 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی هم لازم الاجرا شد. خب این قانون چی میگه؟ یک وجه تمایزی که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها با قانون الزام داره نسبت به عقد اجاره، دیگه من بقیه عقود رو کاری ندارم، خب و این قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها تنها نسبت به اجاره جاری و ساری هستش دیگه، اما قانون الزام نسبت به کلیه معاملات و حقوق اموال غیر منقول در حقیقت جاری و ساری هستش. خب وجه تمایز قانون ساماندهی با قانون الزام نسبت به عقد اجاره چیه؟ در قانون ساماندهی قانونگذار اومده گفته که کلیه اجاره هایی که شما نسبت به املاک دارید منعقد میکنید باید تو سامانه، تو قانون ساماندهی اومده گفته که تو سامانه ثبت اسناد و املاک و مستقلات باید ثبت شه، در حقیقت همون سامانه کاتبه یا سامانه ثبت آنی، گفته اجاره های ولو یک روز شما هم باید تو سامانه کاتب یا خودنویس ثبت بشه. اما تو قانون الزام ماده یکش اومده چی گفته؟ گفته از زمان راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی کلیه اجاره هایی که بیش از 2 سال باشه، کاری ندارم به عقود دیگه ها، من فقط در مورد اجاره صحبت میکنم، باید تا تو در سامانه ثبت الکترونیک، در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت بشه. اونجا تو قانون ساماندهی گفته که کلیه اجاره ها بدون قید مدت، اما تو قانون الزام اومده گفته چی؟ اجاره های بالای 2 سال. یعنی تو بر اساس قانون الزام شما خب بر اساس قانون الزام شما تا اجاره های تا 2 سال رو هم لازم نیست که ثبت سامانه بکنید. اما بر اساس قانون ساماندهی بله. شما اجارت 1 روزه هم باشه باید ثبت بکنید. به اجاره به شرط تملیک رو 2 سال در نظر. ولی اما حق انتفاع بیش از 2 سال رو بله. خب؟ حالا قانون الزام با توجه به اینکه هنوز سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی هنوز فعال نشده، راه اندازی نشده، شما بر اساس قانون الزام اجاره های بالای 2 سالتون رو لازم نیست فعلا ثبت بکنید تو سامانه کاتر. اما خب ما وقتی قانون چیز رو داریم، قانون ساماندهی رو داریم، مجبوریم اجاره هامون رو ثبت بکنیم. چرا؟ چون تو قانون ساماندهی اومده گفته که چی؟ شما اگر اجاره هاتو تو سامانه کاتب یا خودنویس ثبت نکنی، از یک سری از مزایا محروم هستی، یک سری مزایا محروم هستی، یک سری جریمه ها هم بهت تعلق میگیره. تو قانون ساماندهی اومده گفته که چی؟ اسم کاملش قانون ساماندهی بازار زمین مسکن اجاره بها، که از خرداد ماه پارسال 403 لازم الاجرا شد. یعنی کلیه اجاره هایی که شما خب از خرداد ماه سال 403 منعقد کردی، اگر در سامانه خودنویس یا سامانه کاتب ثبت کردی که هیچ، اگر ثبت نکرده باشی نمیتونی دست رو تخلیه فوری بگیری. حالا طبق قانون 76 هم باید اجارت کتبی باشه، 2 نسخه باشه، امضای موجر و مستجر هم باشه، 2 شاهد هم باشه. به هیچ وجه نمیتونی از دست بدی. یعنی شما دادخواست بدی شورای حد دادگاه صلح رد کنه. میگه به استناد قانون ساماندهی فلان و ماده فلان شما باید اجاراتو ثبت میکردی. حالا شما قرارداد اجارت قبل از خرداد سال 403 خب مثلا قرارداد اجارت رو منعقد کردی از 1/1/402 تا 1/1/403 خب اینجا تو همین مینوت‌های قراردادی سندهای عادی که شما میرید مشاوره املاک، اصلا مشاوره املاک نه خودتون تنظیم کردید، اینجا تا اینجا شما قرارداد اجاره رو بر اساس قانون 76 منعقد کردی و میتونید از تو تخلیه فوری رو بگید. از 1 فروردین شما اومدی تمدیدش کردی، یعنی اومدی 1/1/403 دوباره 1 سال دیگه تمدید کردی، شده برای چی؟ 1/1/404 باز هم تمدیدت 2 ماه تا لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی مونده. درسته بعد عزیزان؟ یعنی قانون ساماندهی خرداد ماه 403 لازم الاجرا شد، شما 2 ماه قبلش اومدی تمدید کردی. چون تمدیدش قبل از خرداد 403 باز میتونی از مزایای دست و تخلیه فوری حتی اگر تو سامانه خودنویس ثبتش نکرده باشی، کد رهگیری نگرفته باشی، میتونی استفاده کنی. اما اگر اومده باشی بعد از 403 تمدید کرده باشی، ممکنه بگی اون تمدید اجاره پارسال 402 اما تمدید دیگه، شرط قانون جدید حاکمه. یعنی تمدیدش باید ثبت در سامانه خودنویس کاتب می شد. درسته؟ تا اینجا مفهوم عزیزان؟ خب پس از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی شما باید اجاره های ولو یک روزه تو اونجا ثبت بکنی. اگر ثبت نکنی مزایای دست و تخلیه فوری رو از دست میدی. دست و تخلیه فوری چیه؟ گفتم دیگه، بدون اینکه پروسه دادگاه بدوی و تجه نظر رو پیش بکشی، با یه جلسه دادگاه شرکت کردن که حالا بعضن بعضی هم برای صلح و سازش میفرستن اول شورای حل اختلاف بعد میره دادگاه صلح که این واقعا بدترین نوع تأسیسه که عملا لقمه رو میچرخونن که میخوان دست و تخلیه هم صادر بکنن، شما این مزایا رو از دست میدید. علاوه بر این که اجارنامت رو در سامانه خودنویس یا ثبتان یا کاتب ثبت نکردی، از مزایای دستور تخلیه فوری هم از دست میدی، یه سری معافیت‌های مالیاتی که قانونگذار برات در قانون ساماندهی در نظر گرفته، در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته. مثلا شما زمانی که مثلا اجاره هاتون چند ساله باشه، 3 سال باشه، 3 سال منعقد بکنید، از 100% موجر از مالیات درآمد بر اجارهش معافیت بشه. یعنی در حقیقت شما نه تنها از مزایا که همون معافیت‌های مالیاتی محروم میشی، دادگاه اگر شما بیای به واسطه این که دستور تخلیه فوری نمیتونی استفاده کنی، از حکم تخلیه هم استفاده کنی، یه سری جریمه برات در نظر میگیره. میگه آقای مالک، شمایی که اومدی دور زدی، اومدی قرارداد اجارت رو چی بعد از قانون ساماندهی که تصویب شده اومدی خودت تنظیم کردی، اصلا مهم هم نیستش، چون حتی مشاورین املاک اینجا میان، حالا من نمیدونم اینجا الان مشاورین املاک هم هستن یا نه، ولی با احترام بهشون، هنوز با وجود این که قانون گفته که بعد اجاره ها ثبت بشه، خیلی از مشاورین املاک میان قراردادها رو چیکار میکنن؟ باز تو همین مینوت برگای ثبت و صورتی مینوت عادی قراردادها تنظیم میکنن، به خاطر اینکه مالیات ندن، اون 9% ارزش افزوده رو ندن و ثبت نمیکنن. شمایی که اگر ثبت بکنی، علاوه بر اینکه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستی آقای موجه، اگر ثبتش نکنی، دادگاه و مرجع قضایی شما رو میتونه در حقیقت جریمه کنه، یعنی به دارایی گزارش بده معادل 50% ارزش اجاری ملک، چه به عنوان مبلغ قرض الحسنه و اجاره بهایی که دریافت کردی، به عنوان جریمه گزارش بده دارایی و دارایی شما چیزی، شما حساب بکنید چیزی که منباب اجاره بها گرفتی و ابتدا به ساکن هم نخواستید داراییش مالیاتش رو بدی، باید چیزی بیشتر از اون پرداخت بکنید. من تا حالا ندیدم مثلا خود قاضی این کار رو بکنه، اما قانونگذار صراحتا تو ماده قانونیش صراحتا قید کرده. حالا اجاره هایی که تو قانون ساماندهی تو سامانه کاتب یا خودنویس ثبت میشه، باید قید مدت و مبلغ و مبلغ قرض الحسنه و اینا رو داشته باشه و اونجا شهود تعریف میشن، امضا به صورت الکترونیکه، شما تو شهود هم اونجا هم باید معرفی بکنی. به محض اینکه شهود امضاشون در حقیقت ثبت میشه، یک کد رهگیری اخذ میشه. خب حالا اجاره هامون ما ثبت نکردیم، نمیتونیم از مزایای دستور تخلیه استفاده کنیم. پرونده من داشتم، یکی از موکلین خیلی از به قول معروف عزیزم که بسیار براشون احترام قائلم، داده بودن نزد یک مشاور املاک قراردادشون رو تنظیم کرده بود. تو قانون 76 یک نکاتی که خیلی مهم هستش، چه تو قانون 76 چه تو قانون ساماندهی چه قانون الزام، شما عقد اجاره رو زودتر از موعد مقررش نمیتونی در حقیقت انحلالش رو بخوای، مگر اینکه شرط فسخی داخل قرارداد باشه. وقتی که شرط فسخی گذاشته باشی، شروط قراردادی گذاشته باشی و اون شروط تحقق پیدا بکنه، باعث میشه که شما نسبت فسخ قرارداد اجاره اقدام بکنی زودتر از موعد اجاره. اوکی؟ زودتر از موعد اجاره شما میتونی تقاضای فسخ رو داشته باشی. وقتی که تقاضای فسخ اجاره رو میتونی داشته باشی، دعوای تایید فسخ رو مطرح کنی به واسطه تخلف از شروط قراردادی، میپرسی تخلف از شروط قراردادی یعنی چی؟ خب شما ممکنه در قراردادت شرط بکنی اگر مستأجر یه ماه اجاره بها نداد، دو ماه اجاره بها نداد، من مجر میتونم یک طرف قراردادم فسخ کنم. اوکی، میتونم فسخ بکنم، اما به این معنی نیستش که خیلی راحت برم خودم بگم آقای مستأجر بلند شو از ملکم برو بیرون. این پروسه داره، مستأجر تخلف کرده، پرونده دارم، تخلف از شروط قراردادی کرده، برج 9 دادخواست دادم، هنوز که هنوزه برج 6 مدت اجاره منقضی میشه، یعنی من برج 6 میتونم تقاضای دست و تخفیف فوری داشته باشم، ولی هنوز از برج 9 پارسال که من دادخواست دادم هنوز حکم بدوی صادر نشده، مجبورم صبر بکنم حکم بدوی صادر بشه. تازه حکم بدوی که صادر میشه مهلت تجدید نظرخواهی هست دیگه. حالا شما فرض بکن اجارت هم ثبت نکرده باشی و این پروسه ادامه پیدا بکنه، و این پروسه که ادامه پیدا میکنه، شما تا بیه دعوای حکم تخلیه رو بگیری موعد اجارت میرسه. بعد از اون ور فرض بکنید موعد اجارت میرسه، نمیتونی دست رو تخلیه بخوای، مجبوری از همون حکم تخلیه استفاده کنی. به خاطر همین میگم حواستون به قرارداداتون باشه. بعد حالا یه مشکل دیگه ای که هست دیگه، از من نیومدم مقدمات قانون الزامو بگم چرا قانون تاریخچه بیام بگم، همه میان میشینن در مورد این میگن چرا ما قانون قبلا داشتیم الان دیگه ماده 46 48 48 نیست. میخوام کاربردی براتون توضیح بدم. خب یه راست اومدم بودم قانون ساماندهی اینجوریه، قانون اجاره اینجوریه، قانون الزام اینطوریه. تو قانون الزام، خب تو قسمت تبصره چهارش براتون بخونم، میگه که مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای اونها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده 10 این قانون راه اندازی نشده. اینو براتون توضیح بدم. قانون الزام وقتی که به تصویب رسید، ماده 1ش خب در حقیقت ماده 10ش اومد اجرای ماده 1 رو اومد گفتش که زمانی که سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی بارگذاری شد، شما موظفی این اسناد و این معاملاتتون رو اونجا ثبت بکنید، اسناد عادیتون رو، چه سند داشته باشه چه نداشته باشه. اما تو این تبصره چهار ماده 1 اومد گفت چی؟ گفتش که اسناد مالکیتی که از سوم تیر ماه 403 براشون سند تکبک همون کاداست صادر شده، این اسناد که همون اسناد سبز رنگ هستن و شما باید تو سامانه کاتب یا سامانه ثبت آنی یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبتش کنی. شما میتونی اسناد نخودی رنگ تو یا اسنادی که اون دفترچه‌ای گرچه الان اسناد تک برگ و دفترچه‌ای باید تبدیل به تک برگ بشه، شما میتونی اون اسناد نخودی رنگ تو یا اسنادی که اسناد رسمی که قبل از سوم تیر ماه سال 403 صادر شده هنوز به صورت اون مینوتای قراردادی توی بنگاه‌های املاک تنظیم بکنی. حالا اینو نیایی با اجاره خلطش کنی، نیایی بگی که پس ما اجاره را باید از زمانی که نسبت به املاکی که از سوم تیر ماه صادر شده باید بیایش ثبت بکنی. عزیزم اینو اشتباه نگیری نا، این اصلا کاملا دو مقوله مجزاست. اجاره رو کلن چه سند تک برگ باشه، چه سند منگوله دار باشه، چه سند نخودی رنگ باشه، همه رو باید، چه اجاره های یک روزه باشه، باید تو سامانه کاتب یا خودنویس ثبت کن. فقط اجاره هایی که سند نداره نمیتونی. اوکی. که نسبت به اونا حکم تخلیه صادر میشه، نه دستور تخلیه.